اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با شبهات جدیدی که آقای به اصطلاح مؤید مطرح کرده و هر روزم یک شبهات جدیدتری مطرح می کنه، ولی الحمدلله شکر خدای عالم اون تأثیراتی که ما انتظار داشتیم نتونست برای شما عرض کنم بگذاره. حالا بعضی از آقایانی که براشون امکان تلفن به این شبکه وهابی کلمه دارن زنگ بزنن، بعضی از سوالاتی رو گرد چه از عراق و اینها زنگ میزنن، حسابی این رو برای شما عرض کنم تو دنبست قرار میدن و نمیتونه جواب بده، یعنی نه حضور ذهن داره نه اطلاعات کافی داره. همین جلسه که ما پخش کردیم که وقتی مدیری میگه که در کتابهای شیعه آمده که خانه حضرت علی در نداش حسیر بود، دیدم در برنامه دوشنبه هفته گذشتهش میگه نه، در کتابای شیعه آمده که خانه حضرت علی سقف و پرده نداشت. بعد مجرم میگه در کدام کتاب آمده؟ میگه بهار الانوار خصال غیری تو این کتاب آمده. من اصلا مشخص بر این که این الفبای اون مباحث شیعی رو هم خبر نداره، ظاهرن از روز اولی هم که پا گذاشته بوده به قم به قصد شیطنت و به قصد این که بتونه نفوذ کنه و بعد برگرد ضربه بزنه بوده، یعنی خیلی زیاد چیز نبود. حتی من پریشب خدمت آیت الله العظمی صافی بودم، صحبت ایشون شد، همیشون هم آقا گفت یک تعداد 30-40 طلبه پول میداد میامدن درسش، اونایی که میامدن درس ایشون خلاصه به هوای اینکه ایشون یک کمکی خلاصه ماهیانه به اینها میکنه و خیلی هم ملتزم بود به این، حتی بعضی از ما پول نداشت میرفت قرض میکرد از این ور اون ور که خلاصه اون پول ثابتی که میداد به طلبه ها بودن. اکثرا هم طلبه های افغانی بودن، از طلبه های ایرانی خیلی کم بودن. علی حال ما کاری با اینهاش نداریم، ولی اگر دوستان چون الان امروز جنگ رسانه‌ای شدیدی است میان فرهنگ اهل بیت و فرهنگ نفاق و اینها مخصوصا به زبان فارسی، عمدتا این رسانه ها دارن کار میکنن. حتی یکی از این دوستانمون از کانادا آمده بود میگفت تو هر خانه ای که شبکه ای کلمه هست یک لانه فساد در اونجا هست، یک لانه نشر شبهات در اونجا هست که اگر شبکه ولایت نبود، این اطلاع رسانی ها نبود، اینها واقعا اذهان خیلی از جوانهای ما را مشوش میکردن. ولی من معتقدم حالا دوستان ما که دارن کار خودشون رو میکنن، ولی مهمتر از این عزیزان ما در این زمینه، مخصوصا اون لیست شبهاتی که ما دادیم، اون 30-40 شبهه‌ای که اینها دارن، این رو اگر عزیزان بزرگواری کنن تک تک اینها رو برای شما عرض کنم بتونن به صورت مقاله در بیارن و من هم قول میدم که به دقت مقاله هایی که دوستان می نویسن مطالعه کنم، اشکالاتش رو بگیرم و من فایلش هم دادم خدمت آقایان. اگر بشه، یعنی مشخصه، یعنی مجموع شبهاتی که اینها دارن تو این 700-800 سال از مرز 50 تا تجاوز نمی کنه، ولی ما یه مقداری خیلی عوض میخوام بی بخار تشریف داریم، عمو تنبل تشریف داریم، حتی برای 50 تا شبه هم حاضر نیستیم مثلا 50 تا 20 ساعت 30 ساعت وقت بگذاریم اینها را خوب اساسی روش کار بکنیم. من همین امروز بعد از نماز صبح بود دیدم یک بنده خدایی، حالا از اهواز بود زنگ زده بود کجا، داشت با همین سجودی در رابطه با آیه تطهیر مناظره می کردن. البته مشخص آدم فاضل و باسوادی بود، به ظاهر طلبه هم می رسید، چون افراد عادی بعید اینطور اطلاعات رو داشته باشه. حالا اگر چنان که چیز بشه نهای موسوی زحمت بکشن این تکش رو کلیدش رو پیاده کنن، حالا چون نحوه چیزش هم که نشه ما در اختیار دوستان قرار بدیم، خب اینها شیاطین کمکشون میکنن. ما یه روز خدمت آیت الله وحید بودیم در رابطه با مناظره‌ای که در شبکه المستقل داشتیم، یک نکته خیلی قشنگی گفت، همیشه این جمله ایشون جلوی چشم منه، میفرمود برای بحث با مخالفین یا وهابیت اولا باید انسان اطلاعات علمی داشته باشه، در اون هیچ شکی نیست، و روش مناظره رو انسان بلد باشه، اینم در اون هیچ شکی نیست، و اینها همه این قضایا پوست مناظره هست. مغز مناظره عبارت از توکل بر خدای عالم و توسل به اهل بیت، این مغز کاره، و اخلاص در کار. میگو اگر ما شماها بخواهید از عنایات خدا بهره ببرید، کمک ملائکه هم شامل حال شما بشه، خلاصه باید دهها و صدها شرط داشته باشید، عملتون خالص برای خدا باشد، به خدا توکل بکنید، نمیدونم توسل داشته باشید، چه اگر این شرایط بود مشمول عنایات ملائکه و اهل بیت میشید، ولی دشمنان شما شیاطین میخوان کمک بکنن، بی قید شرط یعنی بلا شرطن کمک میکنن، اونها را شیاطین کمک میکنن، چه اخلاص داشته باشن یا نداشته باشن، چه توکل داشته باشن نداشته باشن، چه برای خدا کار کنن یا نه، اونها را شیاطین بدون هیچ قید شرطی کمکشون میکنن. ولذا ما باید یه مقدار دقت کنیم دوستان عزیز، الان این جنگ رسانه‌ای که شروع شده به فکر جوانهامون باشیم، به فکر حداقل بچه های خودمون باشیم، و حتی چه بسا برای خیلی از این طلبه ها هم یه مقداری شاید آدم احساس خطر میکنه، چون من همین امروز داشتم یعنی به دقت گوش میکردم، دیدم اینا واقعا از نظر مغلطه و از نظر جدل به حق حرف اول رو میزنن. حالا اگر یا فرصت بشه من یک روز یه مقدار ما زودتر بیاییم، مثلا ساعت 9:10 نه رو اینجا باشیم، من این رو باز کنم دوستان ببینن اینها از نظر جدل یعنی حرف اول رو میزنن اینها، و ظاهرن دوره های خاص جدل و مغالطه را اینا دیدن، ولی بچه های ما دستشون خالی در این زمینه، به صورت پلهی میان میدان. و در رابطه با بحث آیه تطهیر ما بارها هم خدمت دوستانمون گفتیم در آیه تطهیر ما نباید به طرف اجازه بدهیم آیه تطهیر را با کمک آیات دیگری که در رابطه با واژه اهل بیت بیکار برده ما بحث کنیم. این رو عزیزان دقت کنن، آیه تطهیر از آیه 28 سوره احزاب تا آیه 35 اینها به همین شکل به کمک روایات، ما اگر از روایات کمک نگیریم اثبات حقانیت به حد چه بسا سخت باشه. یعنی همون آیه 44 سوره نحل همیشه در ذهنمون باشه، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک، ما حدود 42 تا روایت 43 تا روایت ما من ادرام 71 72 تا ما روایت داریم در منابع اهل سنت که آیه تطهیر مخصوص این پنج بزرگواره، 71 روایت تا تک تک اینها هم ضعیف باشد، تک تکشون باز یعید بعضها بعضا مطلب تمامه. یعنی اصلا آیه تطهیر هیچ ارتباطی به قضیه حضرت ابراهیم ندارد، قضیه حضرت موسی ندارد، که در سه جا کلمه اهل بیت به کار رفته، یکی در رابطه با حضرت موسی است، یکی در رابطه با حضرت ابراهیمه. ولی اینجا اصلا کاملا یک تافته جدا بافته است که خدای عالم میاره در این 5-6 تا آیه. خطاب همه خطاب به جمع مؤنث، لستنه، نمیدونم وگرنه، بیوتکنه، ولی با یه تذکر میرسه میشه انکم، ضمیر میشه ضمیر جمع مذکر. خدای عالم اینه قرار داده تا افرادی که یبتغون، برای شما عرض کنم، زیغ را با یا یبتغون متشابه را از محکم جدا کنند. اینا عزیزان قشنگ دقت بکنن، همه حدود آنکه که ذهنم هست 17 یا 18 تا ضمیر جمع مؤنث یک دفعه میاد در وسط. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، انکم میاد اینجا و اضافه در همه جا بیوت آمده و قرن فی بیوتکن. و بعد از آیه تطهیر هم باز کلمه بیوتکن آمده، ولی در آیه تطهیر بیت آمده. اگر خطاب به زنان پیغمبر بود باید چیکار میکرد؟ باز بیوت میامد، باز بیوت باید میامد. باز مشخص این بیت، بیت خاصه با بیوت النساء و قرن فی بیوتکن. اینها حتی اینها بیان برای شما یا ایها لا تدخلوا بیوت النبی، حتی اونجا را هم شامل نخواهد شد، که به اعتبار اینکه بیوت زنان بیوت مرد هم هست. بفرمایید. بله.
اونا میگن شامل نساء نبی میشه، نه این خاصه نازله به شأن نساء نبی.
نه، اینها معتقدن برای اینکه مخصوص زنهای پیغمبره. فرضنم زنهای پیغمبر بخواد داخل بشه، دلیل دارید شما؟ ظاهر آیه میگه داخل نیستن اینها، چون اگر بود باید لیذهب عنکن یا منکن می آورد، اهل البیوت می آورد. مشخصه برای این که زنها داخل نیستن اینجا، زنهای پیغمبر داخل نیستن. اگر داخل بودن، و اضافه نکته سوم، لحن خطاب به زنها لحن عتابه، لحن مذمته از اول تا آخر، ولی اینجا میاد لحن، لحن مدح ثنا هست. اینا کاملا واضح و روشن قضیه.
استاد این یعنی بدون کمک از سنت نبوی نمیشه، یعنی حل کنید، چون اینا الکم یعنی خودشون میگن، حالا وهابیت میگن که این خاص به نساء نبیه، ولی بقیه اهل سنت اینو نمیگن، میگن که هم شامل به نساء نبی بعضی هاشون و هم شامل اهل بیت
دیگه. علی حال اینها برای شما عرض کنم، بحث لیذهب عنکم الرجس، بحث عصمت هم که باشه، من یک جمله رو در زاهدان ما بودیم تو یکی از این همایش های مذاهب، یکی از علمای اهل سنت یک جمله قشنگی گفت، من بارها گفتم، میگفت عایشه با تمام توان تلاش کرد در خلوت و جلوت آنچه که مربوط به مدح خانواده خودش بوده بیان کنه. ما در یک روایت ضعیف هم نداریم عایشه ادعا کرده باشد که آیه تطهیر در حق ما نازل شده. خیلی جمله قشنگی بود، خیلی جمله قشنگ. ما یک روایت هم نداریم که عایشه ادعا کرده باشد آیه تطهیر مال ماست. به عکسش داریم، عایشه میاد میگه آیا منم از اهل بیتم؟ رسول اکرم میفرماید تنحی تنحی، دور شو از اهل بیت من، عکس شما داره. حالا ایه حال این، حالا اینم من تلاش میکنم که این تکه ها یک روزی یا اینجا پخش کنم یا دوستانمون پیاده کنن، پیاده شدهش رو من بدم خدمتتون، که اینا یک مناظره کردن مرتبم دارن پخش میکنن، این رو هفته 7-8 بار پخش میکنن که باید طلبه ایست. یه مقدارم دوستان ما هم یک کمی از نظر فن مناظره، حتی خود طلبه های ما یه مقداری، حتی اونهایی که تو این حوزه هم کار میکنن، یک آدابی داره مناظره که اگر اون آداب رعایت نشه به ضرر ما تمام میشه. مثل کسی که واقعا خیلی تنومند و قویست، میاد با یک فردی که فتفوند کشتیگری رو بلده، این همون لحظه اول ضرب فنی میکنه میزنه زمین، ولو اینکه این بابا قدرت بالایی هم داشته باشه. اون یک جوان 30-40 کیلویی، این بشه 120 کیلویی، الا اینکه یک طوری باشه که بخواد برایشم بزنه زمین و بیفته روش، دیگه از به قول قدرت فشار بخواد استفاده کنه. بله اون رو با چشم، اینی که ما بحث داشتیم، ایشون گفتن که قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها که اگر با ابوبکر قهر کرد، وصیت کرد شبان دفن بشه، رو احساسات بود، چون مردم با علی بیعت نکردند، چون با علی بیعت نکردند حضرت علی هم ناراحت شد، حضرت زهرا ناراحت شد، خب با سعد ابن عبادم بیعت نکردن، باید مثلا انصار ناراحت می شدن یا زن بچه سعد ابن عباده مثلا قهر می کردن. عرض کردیم بر این که بحث بیعت با علی خواست صدیقه طاهره نیست، خواست رسول اکرمه، دستور خداوند تبارک و تعالی. ما نمونه هایی رو از منابع اهل سنت آوردیم. یکی از چیزهایی که من دوست دارم عزیزان یه مداری روش کار بکنن، بحث کلیدیه، یعنی اون از اون بحث هاییست که ضرورت داره، این روایت علی مع الحق و الحق مع علی هست، خیلی جاها این به دردمون میخوره، یعنی این به عنوان تیر خلاصی یا ضربه مهلک بر پیکره مخالفین. واژه علی مع الحق و الحق مع علی که البته در اینجا ابن تیمیه یک سخن یاوه‌ای میگه، میگه قولهم انهم رووا جميعا ان رسول الله قال علی مع الحق و الحق مع یدور حیث دار ولن یفترقا حتی یردا علی الحوش. میگه این روایت من اعظم الکلام کذبا و جهلا. این عزیزان خوب دقت کنند، این اگر در خود کتاب منهاج السنه را ببینند دوستان، جلد چهارم صفحه 238، انهم رووا جميعا من اعظم الکلام کذبا و جهلا، این دیگه بزرگترین دروغ و بزرگترین جهالته. فان هذا الحديث لم يروه احد عن النبي لا باسناد صحيح لا باسناد ضعيف، این روایت رو کسی از پیغمبر نه با سند صحیح نه با سند ضعیف نقل نکردن. فكيف يقال انهم جميعا رووا هذا الحديث و هل یکون اکذب ممن یروی عن الصحابه و العلماء انهم رووا حدیثا و الحدیث لا یعرف عن واحد منهم اصلا. آیا دروغ گوتر از این هست، کاذبتر از این هست که ما بیم مثلا از صحابه و علماء روایتی رو نقل کنیم، هیچ کدامی از این علماء و صحابه هم که روایتی رو نمیشناسن؟ بل هادا من اظهر الكذب. عبارت ها رو نگاه کنید، یعنی اگر کسی واقعا نشناس این منافق رو تصور میکنه، یعنی بعضی وقت طرف به قدری در دروغش محکم دروغ میگه خودش هم تصور میکنه که داره راست میگه. الان هم وهابی ها این تعابیر رو با آب تاب برای شما از کنم نقل میکنم، مثل اون بابایی که رب یا اولاغی رو بفروشه به این دلاله گفت، دلاله شروع کرد این اولاغ نمیدنم ساعتی به قول 10 کیلومتر راه میره، نمیدنم هر روز فقط 200 گرم گنجه بیشتر نمیخوره، اصلا یه هفته هم آب ندید، چی شروع کرد تعریف توصیف کردن. صاحب اولاغ خیلی تعجب کرد، گفت آقا اینطوری که تو تعریف کردی من حاضرم خودم بخرم این رو از تو. یه پولی هم داد به این دلاله، اولاغش خرید برد خونه. حالا بعضی وقتا اینها به طوری میان خلاصه از ابن تیمیه تعریف توصیف میکنن که حتی بعضی از خودیهاشون هم تصور میکنن که واقعا آدم راستگوه. شما بید چقدر تد فکیف اکسب من یقال من از هر الکذب، یعنی عبارت هاییست که اصلا انسان تصور نمیکنه یک کسی دروغ بگه و دروغش هم اینطور با آب تاب نقل بکنه. نه عنادی که داره خاطر عنادشه، یعنی ببینید یه بغض کینه ای داره. اصلا شما به یک کسی که بغض کینه داره میخواد به الفاظ متعدد با تندترین عبارتها نسبت به او عقیده خودتون و اون خلاصه مطالبی که در نهان دارید بیان کنید. این هم میخواد به یک نوعی، شما ببینید تمام مواردی که نسبت به حضرت امیر میرسه میگه بابا ما یک روایت صحیح در فضیلت علی نداریم، بعد میاد به روایات بخاری میرسه میگه خب این روایات که در فضیلت علی هست در فضیلت دیگر صحابه هم هست دیگه. خب بابا تو که میگه یک روایت صحیح نداری از این برای بخوای به این روایات میرسی، میگه نه آقا اینها این فضیلت ها در دیگر صحابه هم بوده. بینید بعد تعابیرش اینه، میگه بخلاف این که پیغمبر بگه ام ایمن فل جنه، بینید پستی طرف رو ببین از کجا به کجا داره میاد، از امیر المؤمنین میاد به ام ایمن که خانم آزاد شده پیغمبر بوده، میگه حالا اگر پیغمبر گفت ام ایمن فل جنه فإن أم أيمن امرأة صالحة من المهاجرات. ببینید رزالت رو نگاه کنید، تمام اینها رو میاره در برابر امیرالمومنین. بابا ام ایمن آدم خوبی بوده، زن صالحی بوده، از مهاجرات بوده، پیغمبر بیاد بگه انها فی الجنه لا ينكر، آدم نمیتونه این کار کنه. به خلاف این که درباره یک صحابه بگه انه مع الحق والحق معه فإنه كلام ينزه عنه رسول الله، اصلا از مقام پیغمبر بعید، پیغمبر منزه نسبت به یک صحابه هم که حرفی بزنه، یعنی گویا مثلا گفتن همچه جمله کفره که پیغمبر بیاد بگه مثلا علیون مع الحق. بله و بله و ایزن فالحق لا یدور مع شخص غیر النبی. خب بس چطور شد یا در حق کسی نیست ولی نسبت به پیغمبر میرسه میگه حق با شخص غیر از پیغمبر نیست. ولو دار الحق مع علی حیثما دار لوجب ان یکون معصوما کالنبی، یعنی داره کجا میسوزه ببینید کاملا اون محل سوزش خودش رو نشان داره میده، میگه اگر ما گفتیم علی مع الحق این ثابت میکنه برای اینکه علی معصومه. خب بابا علی مع الحق رو چیز نکردی، به قول آیه تطهیر که دیگه صراحت داره و ده ها روایت از خود پیغمبر اکرم است که اهل بیت من معصوم هستن. بعد میگه و هم من جهلهم یدعون ذلک، شیعه ها به خاطر جهالتشون ادعای عصمت علی را هم دارن. ولیکن من علم انه لم یکن به اولا بالاسم من ابی بکر و عمر و عثمان. ببینی تصویر رو نگاه کن، میگه خب هر کس که آگاهی داره میدانه که علی ابن ابی طالب از ابو بکر عمر اولا به اسمت نیستن. از اون بر میگه و من جهل هم یدعون از آلش، از جهل شیعین هست که اینا ادعا میکنن علی معصومه. از اون طرف میگه اولا از ابو بکر عمر عثمان که نیست. ببینید اولا از اینها که نیست. شما حساب کنید ابوبکر و عمری که به قول جهلشون به ضروری ترین حتی قضیه این که از عمر سوال میکنن که راوی میاد بگه من جنوب شدم چیکار کنم، گفت نماز نخوان. عمار میگه با پیغمبر اکرم گفت وقتی جنوب شدید تیمم کنید. اصلا ما کاری به عمارم نداریم، این آیه قرآنه. و این لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، آیه قرآن دیگه. از اون وقت شما میای اینها رو میخوای مقایسه کنی با کی؟ با امیرالمومنین سلام الله علیه. میگه اولای از اینها نیستن. الا ای حالین، نمیدونم فتاوای او برای شما عرض کنم اولا به ثواب از اینها نیست، اقوال اینها اولا به اقوال علی نیست. حالا من الان فرصت نیست، انشاءالله من جلسه بعد روایاتی را که از صحابه، از ابو سعید خدری، از ام سلمه، نمیدونم از دیگر صحابه، از خود حضرت امیر سلام الله علیه با سند صحیح آوردن، با سند صحیح خود حاکم نیشابوری تصحیح میکنه، دیگران تصحیح میکنن و اضافه ما به اینها هم باز اکتفا نمی کنیم، دونه دونه راویانش بررسی میکنیم که میگه لا به اسناد صحیح و لا به اسناد ضعیف، این روایت از پیغمبر نقل نشده. ولذا این بحث رو عزیزان بزرگواری کنن، یعنی علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، این دوتا روایت از شاه روایت هاست که خیلی از قضایا که این باعث تنبه مخاطب میشه. اگر از حدیث قدیر رو نمیدانم منزلت و غیره هم خلاصه دوگلش کار نکنه، به کار نیفته، اون موتور ذهنش خلاصه خاموش شده باشه، این حدیث علی مع الحق و مع القرآن بهترین حدیثی است که طرف مقابل رو از خواب بیدار کنه و حداقل به دنبال تحقیق بره، به دنبال پژوهش بره. حالا به قول این آقا چیزهای بدلی هم درست کردن، نمیدونم عمار مع الحق، نمیدونم والحق یدور مع عمر و غیره، خب اینا همه جا درست کردن. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه اومدن درست کردن که ابوبکر و عمر هم کهول اهل جنه، یعنی اینها خلاصه از غافل عقب نموندن. ولی همین حدیث های جعلی دلالت دارد بر اینکه این فضائل اهل بیت حقیقت داره. شما ببینید اسکناس مثلا گلابی 3000 تومانی 4000 تومانی نمیتونید پیدا کنید. چرا؟ چون اصل 3000 تومانی نیست، ولی 5000 تومانی گلابش زیاده. چرا؟ چون اصلش هم هست. 10000 تومانی تقلبش زیاده. چرا؟ چون اصلش هم هست. ولی شما تمام دنیا را زیر رو کنید، یک اسکناس 20000 تومانی تقلبی نمیتونید پیدا کنید، چون 20000 تومانی اصلی وجود ندارد. این روایت هایی که درست کرده اند، نمیدونم کهول اهل الجنه، نمیدونم انا مدینه العلم و ابوبکر سقفها، عمر حیطانها، نمیدونم معاویه حلقتها، یزید نمیدونم مرحاضها، امثال این، اینها همه دلالت میکند که این روایت اصل دارد، که اینا رفتن بدل درست کردن، تقلبش رو ساختن، دادن بازار، اینا همه نشانگر اینه. و السلام علیکم و رحمت الله.